رسانه‌های اجتماعی به شکل بی سابقه در واقع قدرت رو از نهادهای سنتی رسانه‌ای گرفتن و این قدرت به دست افراد عادی سپرده شده و به عبارتی دیگه میشه گفت که تو این شرایط هر کاربر میتونه یک تولید کننده محتوا باشه و به همین دلیل هم هستش که رسانه‌های اجتماعی به یکی از ابزارهای اصلی برای شکل‌دهی به افکار عمومی تبدیل شدن. این رو من برای چی عرض کردم؟ برای این عرض کردم که رسانه‌های ضد ایرانی هم بعد از توسعه‌ای که رسانه‌های اجتماعی داشتن در جهان اومدن از این فرصت در واقع استفاده کردن و تاکتیک‌های خودشون رو تغییر دادن و بیشتر تلاششون اینه که رسانه‌های ضد ایرانی اون تولیدات خودشون رو برای اثرگذاری در بستر رسانه‌های اجتماعی توضیح بکنن. یکی از نظریه‌های مهمی که در رابطه با نقش رسانه‌ها وجود داره و باید به اون بپردازیم نظریه تنظیم دستورکار هستش، یا همون نظریه برجسته‌سازی که شاید بیشتر این عنوان مطرح شده باشه در واقع فضای رسانه‌ای و فضای خبری. اینه که بر اساس این نظریه رسانه‌ها میتونن با برجسته‌سازی برخی از مسائل و موضوعات توجه عمومی رو به سوی در واقع اون موضوع جلب بکنن. به این ترتیب در تعیین اولویت‌های جامعه رسانه‌ها با اتکا به این نظریه میتونن نقش موثری داشته باشن. من یک مثال به شما عرض بکنم. اگر رسانه‌ها به صورت مستمر به یک مسئله خاص بپردازن، مردم به این نتیجه خواهند رسید که اون مسئله دارای اهمیت زیادی هستش، لذا به اون توجه ویژه میکنن و اون میشه اولویت ذهنی اونها. حالا من این رو عرض کردم که برسم به همون موضوعی که شما گفتید، رسانه‌های ضد ایرانی با چه روشی میان در واقع اولویت‌های ذهنی در واقع جامعه ما، افکار عمومی ما، مخاطبان ایرانی خودشون رو دست میگیرن. یکی از اون روش‌هایی که میان انجام میدن با اتکا به همین نظریه برجسته‌سازی هستش، یعنی با برجسته‌سازی موضوعاتی که مد نظرشون هستش در مقام عملیات روانی میان و اون موضوعات رو برجسته میکنن. که من میخوام یکی مثلا یکی دو مورد رو که برای همین 24 ساعت اخیر هستش رو برای حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز مطرح کنم. یکی از موضوعاتی که در 24 ساعت اخیر، در 48 ساعت اخیر و در آستانه نزدیک شدن به در واقع نارامی های سال 1401 هستیم، اینه که این رسانه ها به طور گسترده دارن منوب میدن با این عنوان که موج گسترده بازداشت ها در کردستان همزمان با نزدیک شدن به سالگرد اختشاشات 1401. خب این هدف برای چیه؟ این برجسته سازی رو برای چه انجام میدن؟ برای اینکه باورسازی خشونت و بیرحمی رو در نظام در واقع به طور جعلی برجسته سازی بکنن. یا موضوع دیگه، دستگیری یک زوج در فرانسه به اتهام تلاش برای قتل یهودیان در اروپا با حمایت ایران. این یکی از تیترها و یکی از خبرهایی بوده که به طور گسترده در 48 ساعت اخیر در رسانه‌های ضد ایرانی برجسته سازی شده. چرا برجسته سازی کردن؟ برای اینکه باورسازی رویکرد تروریستی جمهوری اسلامی در روابط بین‌الملل رو بخوان القا بکنن به طور جعلی. یا مسئله دیگه، تهدید کارگران معترض شرکت شمس انزلی به اخراج در صورت شرکت مجدد در تجمعات اعتراضی. این خبر جعلی، این خبر از پایه و اساس جعلی است. چرا؟ برای اینکه باورسازی، الغای جعلی بکنن تلاش نظام برای خفقان و سرکوب کارگرانی که اعتراض دارن نسبت به معیشت خودشون. پس این برجسته سازی اهدافش در اینجا در واقع دنبال میشه. و اون مسئله‌ای که شما گفتید، اون تاکتیکی که حضرت عالی مطرح کردید به عنوان تاکتیک اثر جیوه‌ای، اگر اشتباه نکنم
خط اتصال جیوه،
اون خط اتصال جیوه برای چی این نام رو برای این گذاشتم؟ ببین، شما اگه جیوه رو در یک محیط داغ بذارید، خب این جیوه از همدیگه جدا میشه، تبدیل به ذرات مختلفی از جیوه میشه. خب اما اگه در یک محیط اینو قرار بدید، مجددا این ذرات به همدیگه نزدیک میشن و تبدیل به یک جیوه کامل میشن. خب هدف از این اخبار جعلی، هدف از این برجسته سازی همینه که ذهنیت های مختلف ایجاد بشود و بعد در یک نقطه اتصال این ذهنیت ها به هم دیگه متصل بشن. این نقطه اتصال میتونه یک اتفاق مثل نارامی های سال 1401 بشه که ما قبل از نارامی های 1401 7-8 ماه یک سال قبل شما میبینید موج گسترده ای از حملات به در واقع فراجا رو ما داشتیم در اون زمان. یعنی پیش از این که اون نارامی ها شکل بگیره ما با یک موج گسترده و حملات گسترده نسبت به فراجا روبرو بودیم. یعنی این جیوه ها وقتی که پخش شدن در یک نقطه اتصالی در یک محیط داخلی به همدیگه نزدیک شدن و اون نارامی ها رو به وجود آوردن. اول در ابتدای امر افکار عمومی نارام شد، بی ثبات شد. اصلا هدف از جنگ شناختی که ناتو دنبال میکنه، ببینید ما اگه بخوایم در رابطه با جنگ شناختی صحبت بکنیم که بخشی از همین تاکتیک ها تکمیل کننده اون عرصه و اون میدان جنگ شناختی است که دشمن داره بر علیه جمهوری اسلامی انجام میده. خب ما برای اینکه بخوایم جنگ شناختی رو بشناسیم، این عرصه رو بشناسیم، بازیگرانش رو بشناسیم، راهبردها رو بشناسیم، تاکتیک ها رو بشناسیم، باید بریم به سراغ در واقع سند جنگ شناختی که ناتو ترسیم کرده. هدف از ترسیم در واقع تدوین سند جنگ شناختی که ناتو تدوین کرده چیه؟ بی ثبات سازی و تاثیرگذاری بر ذهن و رفتار ملت ها. این دو تا هدف مهمی هستش که در عرصه جنگ شناختی ناتو، اروپا، غرب بر علیه جمهوری اسلامی دارن دنبال میکنن. لذا تمام این تاکتیک هایی که ما داریم و در رابطه با او بحث میکنیم نهایتا به این نقطه ختم میشود: تاثیرگذاری بر ذهن و رفتار ملت ها. در ابتدای امر تاثیرگذاری بر ذهن، ذهن رو مدیریت بکنیم با همون تکیه بر همون تاکتیک در واقع برجسته سازی که گفتم. تاکتیک بعدی که این رسانه ها دارن، یکی از روش ها و تاکتیک های دیگه که دارن استفاده میکنن، قاب بندی هستش. یعنی ببینید در مدیریت افکار عمومی با انتخاب زاویه دید و نحوه ارائه اخبار میتونن شکل بدن به ادراکاتی که در افکار عمومی داره شکل میگیره، برداشتی که در افکار عمومی داره شکل میگیره. به عبارت دیگه من باید این رو به شما بگم، رسانه های خارجی با انتخاب کلمات و تصاویر مناسب میتونن تأثیرات مختلفی بر نحوه درک مردم از یک موضوع خاص بذارن. ببینید همه مردم که نسبت به یک موضوع واحد برداشت واحد ندارن. که اگر من و شما امروز داریم در رابطه با جنگ شناختی صحبت میکنیم، همه شنوندگان عزیز که اون برداشت واحدی که من دارم در رابطه با او صحبت میکنم رو که ندارن. رسانه ها میان با قاب بندی، با فریب بندی، با دسته بندی اطلاعات و اخبار بر اساس اهداف خودشون در مسیر دریافت شما، برداشت شما از یک اطلاعات رو مهندسی میکنن. یعنی مهندسی افکار عمومی یعنی همین دیگه، یعنی اینکه شما در مسیر برداشت اطلاعات بتونید نظم دهی بکنید که بر اساس اون چیزی که اهداف تولید کننده هستش، دریافت کننده هم همون درک رو بگیره. ببینید امروز من به عنوان یک تولید کننده محتوا در فضای رسانه‌ای یک هدفی رو دنبال میکنم برای این تولید دیگه، به غیر این نیستش شما باید که من یه هدفی رو دنبال میکنم. خب این هدف باید یه درکی هم مخاطب داشته باشه دیگه، یعنی باید درکی رو بگیره، ادراکش، درکش به نوعی شکل بگیره که همسو با اون هدفی باشه که من تولید کردم. خب امروز رسانه های ضد ایرانی وقتی این همه دارن با نزدیک شدن به ایام در واقع اغتشاشات سال 1401 دارن این همه اخبار جعلی دارن تولید میکنن، برای چه هدفی هستش؟ برای این هستش که جامعه افکار عمومی برداشتش همان برداشتی بشود که در ایام 1401 داشت. ببینید در سال 1401 همه افرادی که در کف خیابان آمدن که اینها همه سرویس های اطلاعاتی غربی نبودن، که بخش عمده از اینها افرادی بودن که تحریک شدن از طریق رسانه های ضد ایرانی. اینایی که تحریک شدن چگونه تحریک شدن؟ در مسیر برداشتشون، در مسیر ادراکشون اختلال ایجاد شد، بی‌ثباتی ایجاد شد. وقتی بی‌ثباتی ایجاد شد همون اقداماتی رو انجام دادن، همون رفتاری رو انجام دادن که رسانه‌های ضد ایرانی برای اون هدف تولید محتوا کرده بودن از یک سال گذشته.
آقای قربان یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش میکنم. من عرضم در نهایت اینه، ما برای اینکه یک کنشگر خوب باشیم، برای اینکه یک مصرف کننده محتوای خوب باشیم، باید توانمندی تشخیص اخبار جعلی رو در دنیای امروز داشته باشیم. ببینید، ما نمیتونیم در دنیای امروز به راحتی بریم در فضای سایبر، فضای رسانه‌ای حضور داشته باشیم و همه چیز رو بپذیریم. اینجا من چند نکته رو فقط عرض می‌کنم، خیلی کوتاه. این که اولین چیزی که به تاریخ انتشار اخبار توجه بکنن شنوندگان عزیز و مصرف کننده های محتوا. دومین مسئله، اعتبار نویسندگان رو بررسی بکنن. سومین مسئله، اینکه از منابع متعدد استفاده بکنن. چهارمین مسئله که من یه توضیح کوتاه میدم و تمام میکنم، خداحافظی میکنم، اینه که عناوین جعلی، عناوین جنجالی و هیجان انگیز رو در واقع ارزیابی بکنن. اینکه اخبار جعلی معمولاً تو دل عناوین جنجالی و اغراق‌آمیز داره تولید میشه برای جلب توجه، خب، که نهایتاً رفتار رو بتونه تغییر بده. لذا ما وقتی در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای، به خصوص رسانه‌های ضد ایرانی، مواجه میشیم با عناوین و تیترهای جنجالی و هیجان انگیز، باید این رو ارزیابی بکنیم از طریق سه روش قبلی که من خدمت شما باشم.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر سینا قربانی.
ممنونم، خوشحال شدم.
درود بر شما، خدا نگهدار. اما همراه ما باشید، یک بخشی رو همکاران من آماده کردن درباره تکنیک اتصال جیوه که در این گفتگو با هم قدری دربارش صحبت کردیم. ما مهمان برنامه بیشتر می‌خوایم دربارش اطلاعات کسب کنیم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یکی از فلزات جالب در طبیعت است، بسیار کم است و بسیار کاربردی. بله، فلز جیوه.
امروز اینجا میخواییم با چموش‌ترین فلز جدول مندلیف جیوه بیشتر آشنا بشیم. جیوه تنها فلز مایعی شناخته شده است. نسبت به آهن چگالی بالاتری داره. کشش سطحی بچه جیوه ها رو با هم متحد میکنه. آلومینیوم رو میخوره. طلاهاتون هم میخوره.
یکی از خصوصیات این فلزان است که قطره های آن هر کجا که باشند با گرما به هم میچسبند و یکی میشوند. این خصلت فلز جیوه شبیه یک شگرد رسانه است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میداد.
ببینید، جیوه شما اگر بهش گرما بدید، به هزاران تیکه هم تقسیم بندیش بکنید، این در یک محیطی اگر قرار بگیره دوباره میاد به هم جذب میشه، جمع میشه، دوباره همون کل واحد رو برای خودش تشکیل میده. اتصال جیوه یعنی اتصال کلیه فکت ها، محور ها، استدلال ها، رویداد ها، رخداد ها، ذهنیات، برداشت ها و تجربیات یک آدم از روزی که رسانه با هدف مهندسی ذهن در ذهن اون مخاطب کاشته، یهو در یک جایی در یک واقعی همه اونها رو فراخوان میکنه، اونها میان به هم متصل میشن، به هم پیوند میخورن. حتی اگر سرما دیده باشند، حتی اگر گرما دیده باشند، حتی اگر شرایط در نگهداری قطعات اون موضوعاتی که مطرح شد نامناسب باشه، اما در یک شرایط مناسب اونها به هم متصل میشن و یک کل واحد رو تشکیل میدن و همیشه عملیات بر اساس کل واحد شکل میگیره.
ایران به هیچ عنوان نباید توان هسته‌ای داشته باشد. این شعاری است که سالهاست علیه ایران و توان هسته‌ایش استفاده می شود. دهه 80 شمسی.
حکومت ایران حکومتی نیست که انقلاب کرد به خاطر اینکه ملت ایران رو به آزادی و رفاه برسونه. داشتن بمب اتم برای حکومت ایران خواسته حکومت رو برای رسیدن به حکومت جهانی شیعه تأیید میکنه و تقویت میکنه.
با برافتادن این رژیم نه تنها مشکل بمب اتمی ایران حل میشود، بلکه روند صلح خاورمیانه نیز از بنبست کنونی رهایی مییابد.
هنوز هم همین جملات تکرار میشود.
کمتر از یک سال دیگه جمهوری اسلامی میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب اتم خواهد داشت.
جمهوری اسلامی بین اسفند 1379 تا اسفند 1381 برنامه ساخت 5 کلاهک اتمی رو داشته.
گزینه‌ای که در صورت اجرایی شدن تهران رو یک گام برای تولید بمب هسته‌ای جلو میاندازه.
او گفت ایران هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نخواهد کرد.
همه یه خبرهای مختلفی که درباره ضعف ایران در علم و دانش استفاده می شود را بگذارید کنار این مسئله. در نهایت می خواهند بگویند ایران را چه به دانشهای پیش رفته.
جمهوری اسلامی در عرصه های گوناگون با بحران روبروست.
می خواهیم در این مورد صحبت بکنیم که علت در از ایجاد این انسداد در ساختار جمهوری اسلامی چی هست و ایرادات ساختاری سیستم جمهوری اسلامی رو در محضر دوستان بررسی بکنیم.
تضادی که بین حاکمیت ملت و حکومت دینی و حکومت اسلامی هست،
تلاشی بود از جانب حاکمیت برای ترساندن مردم ناشی از ترس حاکمیت از شروع شورش ها و خیزش های اعتراضی احتمالی.
دکتر داوودی کارشناس رسانه و علوم شناختی توضیح میداد.
20 سال میاد رسانه کار میکنه، میگه که مردم شما ته تهش نمیتونید، هر کاری هم بکنید نمیتونید. چرا نمیتونید؟ ببین ماشین رو نمیتونی بسازی، آب گرم کن نمیتونی بسازی، هتل نمیتونی بسازی، جاده نمیتونی بسازی. یاره دفعه 20 سال میاد تو عرصه های مختلف مطرح میکنه، میان مجموعه هسته‌ای شما رو میزنن. خب حالا شما باید بلند شی دیگه، بلند شی واکنشی نشون بدی. میگه که ببین شما که نمیتونستی، حالا الان چی رو میگی میتونی؟ تو که نمیتونستی برو وارد کن، تو که نمیتونستی بسازی این رو، برای چی اصرار داری روش متمرکز باشی که تحریم بشی که نتونی چیزای دیگه تو ببری جلو؟ پس ولش کن. مخاطب میپذیره که نمیتونه. اون تیکه ها همه تو ذهنش جمع شده اومده اینجا. پس تکنیک اتصال، خط اتصال جیوه، یعنی میاد تو زمانهای مختلف در این پروسه که داره حرکت میکنه نقاط مختلف رو میکاره، بعد یه جایی در یک محملی همه این ذره های کدگذاری شده تو ذهن رو فراخوان میکنه، میاد اونجا و تبدیل به یک محتوا و تبدیل به یک تصمیم گیری در ذهن مخاطب میشه.
شگردهانگ رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
13:47 دقیقه هست. اینجا ایران، تهران، جام جم، رادیو تبیین، برنامه دیدبان. درود بر شما عزیزان شنونده، همراه ما باشید با ادامه دیدبان امروز که البته بخش پایانی برنامه را خواهیم داشت. در این بخش با نقاب قاب با شما خواهیم بود و مهمان عزیزی که ما را همراهی خواهند کرد تا با کمک ایشون نقاب را از روی چهره رسانه‌های بیگانه برداریم و بیشتر درباره تکنیک‌ها، روش‌ها و راهبردهای این رسانه‌ها صحبت بکنیم در قالب راهبردهایی که دنبال میکنن و سیاستهایی که در دستور کارشون دارن برای پیگیری اهدافی که مد نظرشون هست علیه منافع ملی ایران و منافع ملت ایران. در از ابتدای برنامه امروز برخی از موارد اشتراکی ها رسانه ها رو در موردشون صحبت کردیم به عنوان مصادیقی که در این یکی دو روز اخیر به اونها بیشتر توجه کردن، از طریق از تمرکز بر فعالیت های برخی هنرمندان، برخی ورزشکاران و فعالان عرصه‌های مختلف اجتماعی و معمولا کسانی که یک سری رفتارهای خارج از عرف و شؤونات هم اجتماعی و هم بعضن سیاسی داشتن متمرکز شدن و تلاش میکنن که اقدامات و دیدگاه ها و مواضع اونها رو بیشتر پررنگ کنند و نگاه اونها رو در بین مردم ترویج بدن. و البته در مقابل هم اشاره کردم به عنوان یک قشر ورزشکار رو برش تمرکز دارن، در مقابل ورزشکاران ارزشگرا و ارزشمندی که در مسیر منافع ملت گام برمی‌دارن، نگاه ارزشی دارن، مانند ورزشکار عزیزی که در مسابقات پارالمپیک به دلیل اینکه یک پرچم ارزشی و یک پرچم با نگاه اعتقادی رو بلند کرده بود از دریافت مدال طلا محروم شد، این ورزشکار رو مورد هجمه قرار میدن و البته باز هم در مقابل ما استانداردهای دوگانه و چندگانه ای رو داریم که مدعی هستن که مثلا در عرصه ورزشی در مسابقات ورزشی جهانی فقط باید پرچم ملی کشورها دیده بشه، اما در همین نمونه ما شاهد بودیم آقای رفاعی همکار خبرنگارم توضیح دادن به عنوان نمونه گروه های در تضاد با ارزش های انسانی که پرچم های اونها هم دیده شد اما به اونها برخوردی نشد. خب آقای دکتر محمد آقاتقی کارشناس ارشد حوزه رسانه در این بخش با ما همراه هستن و از تحلیلگران مسائل سیاسی. آقای آقاتقی سلام، روز بخیر.
آقای حسینی من خدمت شما و مخاطبین محترمتون هم سلام عرض میکنم.
خیلی خواهش میکنم، خیلی متشکرم از همراهیتون. آقای آقاتقی خدمت جناب عالی باشیم، از منظر سیاسی تحلیل کنیم اون چه که رسانه های معاند و رسانه های بیگانه علیه جمهوری اسلامی و منافع ملت ایران دنبال میکنند در قالب موضوعات مختلفی که این روزها مطرح هست، برخی رو در بخش قبل من اشاره کردم، از منظر سیاسی چه هدف گذاری رو این رسانه ها دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا مقدمتا عرض بکنم که اگر ما میخواییم جریانسازی رسانه‌ای در سطح رسانه‌های بین المللی منطقه‌ای و داخلی رو با موضوعات نظام جمهوری اسلامی بهش توجه کنیم، یه امر مهم رو باید بهش حتما دقت بکنم، اونم اینه که جریان رسانه‌ای غربی خصوصا معاندش و خصوصا فارسی زبانش یه خط ربط مستقیم و پیوسته‌ای در رسانه‌ها و جریان رسانه‌ای غربگرای داخلی داره. یعنی شما نمیتونید ببینید یه اتفاق یه موضوع رسانه‌ای در رسانه‌های معاند و فارسی زبان طرح میشه اما قبلش در رسانه‌های داخلی کشور، چه رسمی چه غیر رسمی، خصوصا رسانه‌هایی که بالاخره رویکرد غربگرا دارن یا جریانات سیاسی غربگرا تر، اون موضوع تر نشده باشه یا پخت و پز نشده باشه. من مقدمه اولی عرض کردم، گفتم پس اگر دیدیم یه موضوعی توسط رسانه‌های خارجی و معاند برجسته میشه و ضد نظام جمهوری اسلامی در موردش تحلیل و یا گفتگو مطرح میشه، می‌بینید حتما یه زمینه داخلی داشته. این مقدمه اول. اما در مورد آنچه که در این روزها داره اتفاق میفته، باید ببینیم جریان سیاسی غربگرای داخلی چه موضوعات سیاسی براش مهمه و جریان خود غرب و نظام سلطه چه موضوعاتی براش موضوعیتی که همون جریان رسانه‌ای داخلی و هم خارجی اینا به هم پیوند میخورن و فضای رسانه‌ای کشور رو کاملا پوشش میدن. عنوان مثال عرض میکنم، یکی از اون پروژه ها و یعنی یکی از اون موضوعاتی که الان جریان امنیتی سیاسی غرب به معنای عامش الان داره، مثلا به عنوان مثال دارم عرض میکنم، همین کوریدور
زنگزور
بین مرز ایران و ارمنستانه.
بله.
خب یه موضوع بین المللی و منطقه‌ای است که الان شما میبینید در فضای رسانه‌ای داره طرح میشه، مقامات کشور ما، نمایندگان مجلس، افراد مختلف اظهار نظر میکنن که ما به هیچ وجه اینجا خط قرمز ماست، ما کوتاه نخواهیم داد. مقام ارمنستانی همین ادعا رو میکنن و موضوع رو مطرح میکنن. در این حال میبینید مثلا یه پیوندی تو فضای رسانه‌ای میاد که آره روسیه و مثلا آذربایجان و علاوه ترکیه با هم یه پیوند همزمانی رو ایجاد کردن که حتما این کوریدور مثلا شکل بگیره. اما این فضا اللحاظ سیاسیش باید برگردیم ببینیم تحولات منجر و رسیده شده به زنگزور چه مقدماتی رو طی کرده که تا به امروز تو فضای رسانه‌ای رسیده. مثال ببینید ارمنستان آقای پاشینیان یه نخست وزیر غربگراست. این نخست وزیر غربگرا توی فضای اپوزیسیونی، توی فضای انقلاب رنگی مانند تو ارمنستان روی کار اومده. قبلا تو ارمنستان فضای سیاسی در ارمنستان به نفع روسیه بوده، یعنی حاکمان قبل پاشینیان. خب اونها از کار برکنار میشن، جریان وابسته به غرب که آقای پاشینیان باشه روی کار میاد، حالا هم به فرانسه نزدیک، هم به ایالات متحده آمریکا نزدیک. خب اینجا یه شکاف بین روسیه و ارمنستان اتفاق میفته. یعنی اگر کسی میخواد امروز موضوع همراهی روسیه با باکو رو در نظر بگیره، باید بدونه که این یه شکاف قدیمی تر داره، یه موضوع عقب تر داره. بعد تو این موضوع آنچه که مهمه اینه که رسانه های کشور رو به سمت و سوی میبرن که مخاطب داخلی شما کاملا خل اصلاح میشه. از چه منظر؟ خب آقا شما اگر فضای مراودات سیاسی ایران و روسیه باشه، به مخاطب شما داره میگه ببین تو زنگزور داره روسیه به شما خیانت میکنه. اگر موضوع جنگ اوکراین باشه میگه شما داشتی با روسیه سلاح رد و بدل میکردی، موشک بهش مثلا میخواستی بدی، اما الان بهت خیانت کرد، تو چجوری میتونی به مثلا کشوری که تو منافع ملیت داره بهت خیانت میکنه سلاح بدی؟ یه کشوری که تو مراودات منطقه‌ای و بین المللی چندین ساله که شرکای راهبردی نظام جمهوری اسلامی بوده تو اتفاقات سوریه دیدید و مسئله هازا. اما اینو تو افکار عمومی وقتی میخوان خدشه دارش میکنن، این مسیر رو طی میکنه، فضای رسانه‌ای میاد برجستش میکنه، کارو میبره جلو. در این حال هم از اون ور خود موضوع زنگزور مورد توجه رسانه ها قرار نمیگیره. های حسینی ها ببین الان من و شما کارمون سیاسی میدونیم، موضوع زنگزور بحث امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی، کریدور شمال به جنوب، بحث خطوط مواصلاتی در دنیای امروز و اثرگذاریش به هیچ وجه این موضوعات راهبردی رو هیچ کشوری عقب نشینی نمیکنه، ایران هم عقب نشینی نمیکنه. اما اگه تو مراودات رسانه‌ای، چون موضوع برنامه شما با تاکید بر حوزه رسانه است دارم عرض میکنم، وقتی وارد موضوع میشی، خود تهدیدات از دست دادن این مرز و شکل گیری کریدور مورد توجه های رسانه مانند نیست. آنچه که او داره تخریب میکنه، رابطه ایران و روسیه رو داره تخریب میکنه. یعنی او میاد هدف گذاری میکنه، میگه به بهانه موضوع مثلا دالان زنگزور من میتونم رابطه ایران و روسیه رو تو افکار عمومی برهم بزنم.
آقای آتقی ما 2 دقیقه فرصت داریم جناب عالی، لطفا جنبندی هم داشته باشید.
توضیح بدم که این اتفاق تو فضای رسانه‌ای میتونه اینجوری شکل بگیره. بله، یا مثلا تو موضوعات مشابه مثل اخراج مهاجرین یا ساماندهی مهاجرین افغانستانی در ایران که الان خب موضوع روز سیاست داخلی هم هست، شما اگر به رویکردهای رسانه‌های مختلف توجه بکنید، اون این فضا رو هم اونجا بیشتر می‌بینید. یعنی تلاش رسانه‌های معاند بیشتر به تفرقه، ایجاد نفرت،
وکیل مدافع فعالان فتنه میشه، مدافع اخراج افغانی ها.
و بعد آنچه که میخواد نتیجه بگیره، میگه هم افغانستانی ها یه مقیم ایران و حتی افغانستان خاکی تو خاکی از ایرانی ها متنفر بشن. بله، هم ایرانی ها نسبت بمونن. این تنفر پراکنیه، در حالی که خب یه چیز طبیعی، همه کشورها یه داماندهی طبیعی باید اتفاق بیاره، مهاجر غیرقانونی اخراج میشه. تو همه الان اروپا الان در سال هاست درگیره بحث مهاجرین دیگه، سالات الان در کشورهای مختلفش. قاعدتا ایران هم از جنگ ابتدایی شوروی و شوروی سابق با مجاهدین افغان تا به امروز این مهاجرین به ورودشون به ایران بوده، همیشه آغوش ایران باز بود و وارد ایران
می‌شدن. 30 ثانیه جنبندی فرمایید.
توضیح رسانه میخوام میگم من 2 تا مثال، چون مثال دوم کوتاه
هست. من همینجا از شما قول میگیرم که برنامه بعد هم خدمتتون باشیم.
بعد در مورد موضوعات هر کدومشون
به تفکیک مفصل باهات صحبت کنیم. بله،
من الان 2 تا موضوع رو بالاخره سر دستی توضیح دادم. ببینید جریان رسانه‌ای طرف مقابل شما و غرب آنچه که هدف گذاری میکنه یه خروجی ثابته، میگه آقا من آنچه که باید تو افکار عمومی اتفاق میفته، یک، تو ناامیدی رو باید تو ایران منتقل بکنم، به مردم ایران منتقل بکنم، ضعف سیستم داخلی ایران رو باید برجسته بکنم یا به مخاطب اینجوری بفهمونم که ضعف تصمیم گیری در کشور وجود داره، این نابسامانی در ساختار تصمیم گیری یا سیاست گذاری رو منتقل بکنم، نفرت انگیزی و ایجاد اختلاف و شکاف بین حاکمیت و بدنه جزء اولویت های همه این موضوعات رسانه های خارجی بوده و هست.
خیلی متشکرم.
اتفاق زنگزو میفته، شما ببینی همین خطه میان، یعنی نفرت افکنی از ایجاد اختلاف و عدم ساماندهی تصمیم گیری است. موضوع افغانستان میبینید و
ممنون از وقتتون.
دیگه که میشه مثال براش.
خیلی متشکرم. ان شاء الله در برنامه بعدی خدمتتون باشیم. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار. به پایان دیدبان امروز رسیدیم. این یادآوری رو داشته باشم که در ایران صدا میتونید که برنامه امروز رو مجدداً شنونده باشید. در این برنامه با تمرکز بر تکنیک اتصال جیوه